أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب صحيحه حسين بن أبي العلاء بود که گفت سألته عن الخاتم في الغسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. که برخی از بزرگان از جمله مرحوم اسد اسماعیل صدر و مرحوم آی حائری و به تبع اینها آی سیستانی استدلال کردند به این صحیحه بر این که امام علیه السلام در مورد علم به غفلت حال العمل قاعده فراغ جاری کرد. ایرادهایی به این استدلال گرفته شد. ایراد اول این بود که مرحوم آی داماد فرمودن که مورد این صحیحه شک بعد الفراغ نیست، چون قبل از وضوع شک داشت این شخص در این که آیا بدون چرخاندن آب زیر انگشتر می رسد یا نمی رسد. غافل شد، وضوع گرفت، بعد این شکش برگشت، این که شک بعد الفراغ نیست. شارع در این مورد حکم به عدم اعاده وضوع کرده است. باید توجیه کنیم، بگوییم لابد به خاطر این است که ادارت الخاتم مستحب است. این اشکال در بعضی از فروز مسئله اشکال تامی است. اگر واقعا این مکلف بداند که هیچ کاری در هنگام وضوع نکرد، همون وضوع معمولی که شک می کند که آب زیر انگشتر می رسد یا نمی رسد را گرفت، فقط در هنگام وضوع غافل بود، قبل از وضوع شاک بود، بعد از وضوع هم شاک بود، در اثناء وضوع فقط غافل بود، این که شک بعد الفراغ نیست. مثل این میماند که من قبل از وضوع شک قبل از نماز شک بکنم در وضوع، که وضوع دارم یا ندارم، غافل بشم، نماز بخوانم، بعد از نماز ملتفت بشم و اون شکم در وضوع عود بکنم. هیچ عرفی نمیپذیرد که این شک حادث بعد الفراغ است. قبلا شک که در وضوع داشتی، الان هم همون شک که در وضوع برگشت. در زمان نماز غافل بودی، غفلت از شک عرفا شک را از بین نمیبرد. شک در سوء نفس بود، این شک شک جدیدی نیست. یا شما شک داشتید که این مایع آب است یا گلاب، غافل شدید، با آن وضو گرفتید، بعد از وضو ملتفت شدید، همون شک قبل از وضو که این آب است یا گلاب عود کرد. این شک بعد الفراغ من الوضوع است ابدا. شک داشتید که این جهت قبله است یا قبله نیست، غافل شدید، نماز خواندید به این جهت معینه، بعد از نماز شکتان برگشت، شک در این که نماز شما نحو القبله است شک حادث بعد العمل است ابدا. این که تعبیر بکنیم که ما شک در صحت نماز الان پیدا کردیم، قبلا شک داشتیم در وضو، شک داشتیم در قبله بودن این جهت، ولی بعد از نماز شک داریم در صحت نماز، این مغالطه است. ما بعد از این نماز شک داریم که آیا وضو داشتیم یا نداشتیم، آیا این جهتی که نماز خواندیم قبله بود یا نبود، این شک هم که قبل از نماز وجود داشت، این که شک بعد الفراغ نیست. ولذا در فرضی که مکلف بداند که این صرفاً وضوعش همراه بوده با غفلت از شک، یک کار جدیدی در هنگام وضوع رخ نداده است، شک داشت قبل از وضوع که آیا اگر من آب بریزم به دستانم بدون اینکه این انگشتر را به چرخانم، آب زیر انگشتر میرسد یا نمیرسد، غافل شد در هنگام وضوع، بعد از وضوع ملتفت شد، شکش در وصول آب به زیر خاتم شک جدید نیست. ولذا اون مثالی که ما دیروز می زدیم به نظر می رسد قاعده فراغ نداشته باشد. در دستانش رنگی دید، نمی داند این رنگ جرم دارد یا ندارد، شک دارد، شک کرد، اما هنگام وضوع غافل شد، وضوع گرفت، بعد از وضوع همون رنگ رو در دستش دید، همون شک که آیا این رنگ جرم دارد یا ندارد برایش پیدا شد. خب این همون شک قبل از وضوع است. ولیکن اشکال ما به مرحومای داماد اینی که اطلاق دارد صحیحه حسین ابن علا نسبت به بعضی از فروض که احتمال می‌دهد مکلف در هنگام وضوع کار زائدی کرده. در این مثال رنگ که نمی داند جرم دارد یا ندارد، این کاری نکرد، آب ریخت روی دستش و بعد از وضوع شکش در این است که این رنگ جرم دارد یا ندارد. خب این شک قبل از وضوع هم بود ظاهره، بلکه صریح ادله قاعده فراغ این است که عملی بکند و بعد العمل شک حادث بشود در آن. خب این شک در این که آیا آب میرسد به این پوست که این رنگ روی آن هست، این شک قبل از وضوع هست، شک جدیدی نیست، اونجا قاعده فراغ نداریم. اما در این مثال عرض کنم اگر غافل بود در هنگام وضوع، در همین مثال من یک مقدار توضیح بدم، اگر احتمال بدهد که در هنگام وضوع این رنگ برطرف شد ولو اتفاقا، که اگر در هنگام وضوع نگاه میکرد میدید دیگر رنگی نیست، اینجا جای قاعده فراغ است، بنابر این که علم به غفلت حال العمل مضر نیست. یا به جای این رنگ فرض کنید یک چیزی چسبیده است به روی انگشت این شخص که اگر آب زیاد بریزد زیر آن شسته می شود، منتها قبل از وضوع که دید این جرم را گفت حالا برطرف می کنم، یادش رفت، ولی احتمال می دهد در هنگام وضوع آب زیادتری ریخته ولو بی توجه، و اگر آب زیادتری بریزه آب زیر این جرم نفوذ میکنه. این شک جدید است، این شک قبلی نیست. شک قبلی بود که هل هازا جرمان مانع اون عن الغسل ام لا، ولیکن بعد از وضوع شک میکند در یک مطلب جدید که آیا من آب بیشتری ریختم که نفوذ بکند زیر این جرم یا نریختم. این شک حادث بعد العمل است. در مورد خاتم هم می شود فرض کرد که نسیتم انتهیرهو، ما گفتیم در هنگام وضوع بچرخان انگشتر را، فراموش کردی بچرخان، ولیکن احتمال هست که اونقدر آب زیاد ریختی که اگر در هنگام وضوع متوجه می شدی که اینقدر آب زیاد ریختی مطمئن می شدی که زیر انگشتر هم آب نفوذ کرده است. یا فراموش کردی به چرخانی انگشتر را، ولی شاید همینجور که میشوری دستت خورد به این انگشتر، یک مقدار انگشتر جا به جا شد. من حیث لا یشعر نسیت انتو دیرهو، ولیکن احتمال هست که موقع وضوع دستانت خورده است به این انگشتر، یک مقدار انگشتر جا به جا شده است و آب زیر این انگشتر رفته است، و این شک جدید است. از کجا میگویید محقق نشد این فرض و انگشتر در جای خودش محفوظ بود و فقط در هنگام غسل غافل شد از اون شک سابقش که آیا آب زیر انگشتر میرسد یا نمیرسد، از اون شکش غافل شد و الا در هنگام وضوع هیچ کار جدیدی از او سر نزده است؟ نخیر، چرا این حدیث اطلاع نداشته باشد؟ دو فرض هست که هر دو فرض شک بعد الفراغ است. یکی این که احتمال می‌دهد آب زیادی ریخته است، اسباق کرده است وضوع را، به نحوی که آب زیاد موجب می‌شود که آب زیر انگشتر هم برود. بله، امام راه بهتری ارائه کرد، فرمود تدیرهو، انگشتر را بچرخان که آب کم هم اگر باشد مشکلی پیدا نکنی، و این فراموش کرد انگشتر را بچرخاند. اما احتمال میدهد از راه دیگری آب به زیر انگشتر رسیده است، آب بیشتری ریخته است، ولو من حیث لا یشعر. فرض دوم این است که احتمال بدهد که در هنگام وضوع بی توجه دستانش به این انگشتر خورده است، انگشتر مقداری جا به جا شده است و به این نحو آب زیر انگشتر رسیده است. خب این میشه شک جدید، شک بعد العمل. و لذا ما اون مثالی که دیروز زدیم که رنگ خودکار روی دست ما هست، شک داریم که جرم هست یا جرم نیست، مانع از رسیدن آب به پوست هست یا نیست، غافل شدیم وضو گرفتیم، بعد که میخواهیم نماز بخوانیم نگاه کردیم دیدیم همون رنگ خودکار روی دستمان هست. ولو اطلاق عبارت مثل های سیستانی اینه که بازم قاعده فراغ جاری میشه، ولی به نظر میرسه که این شک بعد الفراغ نیست، شک همون شک سابق است. بله چون وضو گرفتی الان یک عنوان و یک تعبیر جدیدی پیدا شد، شک در صحت وضو، بلکه شک حقیقی شما در وصول آب است به بشره با وجود این رنگ خودکار که این شک قبل از وضو هم بود. این چه فرق می کند با اینکه شک دارم این مایه آب است یا مضاف، غافل می شوم وضو می گیرم با آن، بعد ملتفت به شکم می شوم بعد از وضو. آیا احدی توهم می کند که این شک حادث بعد الفراغ است؟ همون شک قبل از وضوع است که این مایه آب است یا مضاف، در حال وضوع غافل بودم بعد از وضوع باز ملتفت شدم، یا شک می کنم در اصل وضوع غافل می شدم و نماز می خوانم بعد شکم بر می گردن. شک در وضوع ولو الان تعبیر می کنم شک دارم در صحت نماز، اما واقع شک در وضوعی که قبلا حادث شده بود، این که شک بعد فراغ من العمل نیست. ولذا ما اشکالمون رو با داماد تصحیح میکنیم، میگیم اطلاق صحیح میگیرد جاهایی را که ما شک داریم در صدور یک عمل زائد غیر از اون شک قبل از وضوع در وصول آب به زیر انگشتر بدون چرخاندن او. نه فرض نادر هم نیست، احتمال میدم هنگام وضوع دستانم گیر کرده است به این انگشتر و این طبیعی هم هست. من عمدن و با ان التفات نچرخاندم این انگشتر را، نسیت و ان ادیره، ولیکن احتمال میدم هنگام وضوع با این کار زائد آب زیر انگشتر رسید، با این شک قبل از وضوع نبود. نکته ای که در سوال بود گفت سأل تو عن الخاتمه اذا اغتسلت قال حوله من مکان، او که قبل از غسل و قبل از وضوع را سوال می کرد و قال فی الوضوع تدیره، برای ایصال آب به زیر انگشتر راه مناسب، که حالا چرا در غسل فرمود حول هم این مکانه، در وضوع فرمود تدیره، ما یک احتمالی به ذهنمون بود، شاید این احتمال بالاخره یه وجهی داشته باشد. بعضی از دوستانم که گفتم من در ذهنم بود مطرح نکردم که به خاطر رعایت ترتیب در وضوع فرمودن تدیرهو که بالا پایین یعنی از بالا به پایین شسته بشه، اما اگر انگشتر رو به بالا یا پایین بیاورد حول هم این مکانه با بالا پایین آوردن، ممکنه امام ملاحظه کردن یک مقدار غسل من الاعلا الی الاسفل مختل بشه. البته ما اگر باشیم اشکال نمی کنیم، روایات دیگه هم در مورد وضوع هم گفته حول هم من مکانه، ولی شاید نظر مبارک امام در این اختلاف تعبیر این بود که در وضوع دیگه حد اکثر غسل من الاعلا الی الاسفل حفظ بشه. اگر انگشتر را بچرخانید در دستتان، خب این مشکل غسل من الاعلا الی الاسفل یعنی از این جهت مشکلی پیدا نمی شود، ولی اگر انگشتر را بالا بیاری یا پایین بیاوری یه مدار شاید اون ترتیب غسل من الاعلا الی الاسفل در وضوع مختل بشود که اشکالی ندارد و ولی شاید امام خواست حد اکثر قصد من الاعلا الى الاسفل مراعات بشه، این اختلاف تعبیر رو داشت. ما محل نزاعمون اینه که قاعده فراغ با علم به غفلت جاری بشه، اما اگر کسی بخواد از این صحیحه استفاده کنه که قاعده فراغ در موارد شک حادث قبل العمل جاری میشه، این مما لم یقل بهی احد و قابل التزام نیست. این هم احدی بهش ملتزم نشده است که با قبل از وضو، قبل از نماز شک در وضو داریم، غافل شدیم، نماز خواندیم، بعد از نماز باز ملتفت شدیم، بگیم شک داریم، نماز خواندیم بعد شک کردیم در وضو. خب شما که قبل از نماز هم شک در وضو داشتید. به هر حال این بحث دیگری می شود که قاعده فراغ بخواهد این شک قبل العمل را هم که در حال عمل غافل بودیم تصحیح کند. این بحث جدیدی است، ربطی به این بحث ندارد. بحث ما در این است که از این صحیحه یک مطلب مورد اختلاف را بفهمیم و حل کنیم و اون جریان قاعده فراغ است در موارد علم به غفلت حال العمل. و لذا اشکال آی داماد رو ما به این نه جواب میدیم. اما اشکال آی خویی هم که این روایت به خاطر اختلاف تعبیر در وضو داره تدیره و در غسل داره حول همین مکانه، حمل میشود بر این که دو عمل مستحب نفسی هستند، اداره در وضو و تحویل خاتم در غسل، که ما از کلیم این خلاف مرتکزه سائل هست و محتمل نیست سائل که سوال می کند از این حیث سوال کند. این که برخی گفتن که شاید محل بحث این است که برای اسباغ الوضوع امام فرمود تدیرهو، نه، اصل این که آب زیر انگشتر می رسد محل بحث نبود، بس این بود که اسباغ کن وضو را، با آب کافی وضو بگیر، برای این کار انگشتر را بچرخان. منتها چون اسباغ الوضو مستحب است، امام فرمود فلا امرو که انتو اید السلام، یا اسباغ الغسل مستحب است، امام اونجا هم بفرمود که فلا امرو که انتو اید الغسل. خب انصافا اینا خلاف ظاهره. مرتکز سائل وقتی میگه سألته عن الخاتم اذا اغتسلت، این از اسباغ الوضوع نیست، سوال از این است که انگشتر در دستم است چطور مطمئن بشم زیر آن را شستم. ظاهر سوال اینه و این اختلاف تعبیرم از کردیم مهم نیست، این تفنن در تعبیر هست. جواب دیگری که از این صحیحه داده شده جوابی است که در منتقل اصول هست. گفتن آقا اصلا مورد این روایت علم به عدم غسل اون جزئی از انگشت است که زیر خاتم هست. چرا؟ برای اینکه آقا انگشتر در دست، خب روشن می شود که آب زیر آن می رسد یا نمی رسد، شک متعارف نیست. انگشتر بزرگ است، آب زیر آن می رسد. انگشتر تنگ است، آب زیر آن نمی رسد. اگر قبلا هم توجه نداشتی، الان که شک کردی نگاه میکنی انگشتر اگر تنگ از آب زیر آن نمیرسد، حداقل به نحوه شرعی غسل من الاعلا الى الاسفل آب زیر آن نمی رسد. و اگر انگشتر ضیق نیست، گشاد است، آب زیر آن می رسد به وجه شرعی. این که جای شک ندارد. ولذا امام در فرضی فرمود تدیرهو، که علم هست اگر ما نچرخانیم انگشتر را آب زیر آن به وجه شرعی نمی رسد، یعنی خاتم ضیق. و امام در این فرض فرمود آقا ما عفو کردیم، وضوعی گرفتی، فراموش کردی آب را زیر انگشتر برسانی، از اخلال به واجبات غیر رکنیه نماز که بالاتر نیست. حدیث لا تعاد اونجا نماز رو تصحیح کرد، خب اینجا ما این وضوع رو تصحیح میکنیم. این ربطی به قاعده فراغ نداره، این حکم واقعی است، این وضوع صحیح است واقعا، ولو بار شسته نشدن زیر انگشتر از روی سهو و نسیان. این فرمایش منتقل اصول درست نیست، برای اینکه انصافا جای شک هست. خب انگشتر اگر تنگه، بله آدم مطمئن میشه که آب نرسیده، ولی اگر انگشتر متوسطه، نه خیلی تنگه نه خیلی گشاد، گاهی آب زیر آن میرسد گاهی نمیرسد. اگر آب زیاد بریزیم آب زیر آن میرسد. اگر اتفاقا انگشتر تکان بخورد هنگام امرار یاد، آب زیر آن میرسد. انگشتر ما اگر بالای انگشت باشد، با این که پایین انگشت باشد فرق می کند، چون هرچه پایین تر بشود گشادتر میشه. ما نمیدونیم این انگشتر ما بالا بود یا پایین بود. اگر بالا بود شسته نشده، اگر پایین بود شسته شده. چجور می فهمید که شک در شسته شدن زیر انگشتر متعارف نیست؟ پس نگویید در مورد علم به عدم انغسال زیر انگشتر این روایت صادر شده و مخصص ادله وجوب غسل یدین من المرافق الى رؤوس الاصابع است. این تعبیر درست نیست. آخرین ایرادی که به این صحیحه گرفته شده اینه که آقا این صحیحه اطلاق داره، شامل علم به عدم انغسال ما تحت الخاتم میشه، اینه که دیگه نمیشه این کار کرد. فرق حکم واقعی و حکم ظاهری چیه؟ اینی که در حکم واقعی شک اخذ نشده، اطلاق داره. حکم ظاهری در موضوع شک اخذ شده. خب در این روایت که شک اخذ نشده که فهل نسیت ان تقوم فی الصلاه سواء علمت بعدم انغسال ما تحت الخاتم من دون ادارته ام لم تعلم. همین میشه حکم واقعی. معناش این است که این وضوع واقعا صحیح است، چون در موضوع شد در شسته شدن زیر انگشتر عقص نشد. انصاف اینه که این ایراد ایراد موجهیه، ولیکن نسبت این صحیحه با اون ادله‌ای که میگه واجب است شستن دست از مرفق تا رؤوس اصابع ولم یدع شیئا الا و غسله، نسبتش عموم من وجهه. اون دلیل میگه باید دستانتون رو از مرفق تا رؤوس اصابه کامل بشویید، شامل زیر انگشتر میشود ولو در حال نسیان. و این صحیحه حسین ابن عبدالعلا هم به اطلاقش فرض علم به عدم انغسال ما تحت الخاتم رو میگیره و این میشه مورد تعارض، فرضی که میدانیم زیر انگشتر شسته نشده چون انگشتر تنگیست، تا نچرخانیم آب زیرش نمیره. اطلاق صحیحه میگه که لا آمرو که انتوی بستنام، اطلاق اون روایات میگه که در وضوع شرط است که عضو کامل شسته بشود. تعارضات در این مورد اجتماع بعد از تعارض، بعد از تعارض که نسبت عموم من وجه تعارض میکنه، اطلاق کتاب مرجع ماست، اطلاق کتاب یا مرجع است در اینجا یا مرجع است. بالاخره آیه میگه که و ایدیکم الی المرافق، یعنی کل دستتون را تا مرفق بشونید. این صحیحه حسین ابن عبدالعلا در رابطه با این آیه که قرار میگیره، این آیه قطعا بر او مقدمه. اگه نسبتش هم با این آیه عموم من وجه بشه، بازم آیه مقدمه، عموم کتاب و اطلاق کتاب مقدم است بر اطلاق و عموم خبر عند التعارض، کما بین فی بحث تعادل و تراجیع. چه حکومتی داره صحیحه حسین بن عبدالعلا؟ صحیحه حسین بن عبدالعلا نسبت به شک که در شسته شدن زیر انگشتر که حکم ظاهریه و آیه تعارض نداره، که اطلاقش نسبت به فرض علم به شسته نشدن دست، اطلاقش نسبت به فرض علم به شسته نشدن زیر انگشتر باعث میشه که تعارض بکنه با اطلاق کتاب، و اطلاق کتاب مقدمه اما من باب المرجعیه ام المرجعیه، ولذا این صحیحه مقید میشه، مقید میشه به فرض شک. فرض شک وقتی شد دیگه نمیتونی بگه گفت به واقعی. بالاخره شما چون تعارض به عموم من وجه شد، فرض علم رو خارج کردید از صحیحه حسین بن عبدالعلا، چون معارض با اطلاق کتاب بود، مختص شد به فرض شد. ولذا این ایراد که این صحیحه چون موضوع شک درش عقد نشده، مفادش حکم واقعی است به صحت وضوع و ربطی به قاعده فراغ نداره، این ایراد هم درست نیست به نظر ما. دلالت این صحیحه بر جریان قاعده فراق عند العلم بالغفله تمام. هیچ کدوم از این ایرادها درست نبود، فقط اخذت من المدعاست. آقا شاید شارع در خصوص شک در شسته شدن زیر انگشتر در وضوع یا در غسل ارفاق کرده به مؤمنین، تسهیلا للعبد گفته که اعتنا به شک نکنید ولو با علم به غفلت حال العمل. حالا روایت در وضوعه و قال فی الوضوء تدیره فان نسیت حتی تقوم فی الصلاة فلا امرک ان تعید الصلاة. روایت که در مورد وضوعه، حالا شما به غسل هم تعدی بکنید. اما در مورد شک که در انغسال ما تحت الخاتم فی الوضوء او فی الغسل ایزن قاعده فراغ رو با علم به غفلت جاری کرده، این دلیل نمیشه که ما بگیم قاعده فراغ در همه جا با علم به غفلت جاری میشه. حالا یک شبهه‌ای هم در این روایت مطرحه، یعنی به ذهن میاد که اونم قابل جوابه، و اونی که گفته بشه این روایت قاعده فراغ در وضوع هم جاری نکرده. فرموده لا آمرو که انتوید از صلا، این نماز رو که شروع کردی تموم کن. اما برای نماز بعدی نگفته که قاعده فراغ در وضوع جاریه و همون وضوع میتونی اکتفا بکنی. ارفاقی است در خصوص این نماز، انصافا این خلاف ظاهره. فان نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرو که انتوید از صلاه، اطلاق مقامیش اقتضا میکنه برای نمازهای بعدی هم به همین وضوع اکتفا کنیم. و الا حضرت بفرمود که و توضع لصلات اخرى، این از مواردی است که یغفل عنه العامه است که شما قاعده فراغ رو در وضوع جاری نکنید، وگر به لحاظ این نمازی که در اثنایش هستید، ولی برای نمازهای بعدی باید برید وضوع بگیرید. خب این رو مردم متوجه نمیشن. اگر امام نظرشون، نظر مبارکشون به این مطلب بود، خب بیان نکنن این نقض غرض هست و مما یغفل عنه العامه است. انصافا ظاهر این روایت جریان قاعده فراغ است در خصوص وضوع با علم به غفلت از اجراء الماء و ایصال الماء تحت الخاتم. از این بحث بگذریم که نتیجه این بحث این شد که الاحوت ان لم یکن اقوا شرط اشتراط و جریان قاعده التجاوز و الفراغ به احتمال الالتفات حال العمل. اینی هم که آقای سیستانی فرمودن بر فرض ما قبول کنیم موثقه بکیر مقید اطلاقات به احتمال التفات، اطلاقات قاعده فراغ رو تغییر میزنه، اطلاقات قاعده تجاوز رو که تغییر نمیزنه. انصافا این عرفی نیست. آقا الرجل یشک و بعد ما یتوضا قال هو حين يتوضا اذکر، اگر اطلاق قاعده فراغ رو مشروط کنه به احتمال التفات حال العمل، ولکن نوع موارد شک در وضوع قاعده تجاوز داره و قاعده تجاوزم با علم به غفلت حال العمل جاری بشه، این تعلیل لغوه. آقا ظاهر الرجل یشک و بعد ما یتوضا اینه که ما که میگیم اعتنا به شک نکن، چون احتمال التفات در حال وضوع هست. یعنی اگر علم به غفلت حال الوضوع داشتی به شکت اعتنا بکن، یعنی نه قاعده فراغ جاریه نه قاعده تجاوز. ظاهرش اینه. پس این فرمایش های سیستانی تمام نیست که این روایت بر فرض مقید باشه، مقید خصوص ادله قاعده فراغه. نخیر، ادله قاعده تجاوز رو هم تقیید میزنه. از این بحث بگذاریم. مرحوم نائینی فرمود من قاعده فراغ را با علم به غفلت حال العمل جاری می کنم، اما به یک شرط، به شرط این که شک در کیفیت عمل مکلف باشد. احتمال می دهد این آقا در هنگام وضوع
ولو از روی بی توجهی انگشتر رو چرخاند، آب بیشتری ریخت، و الا اگر شک در کیفیت عمل مکلف نباشه، احتمال میده که خود به خود زیر انگشتر شسته شد، شک در عمل خود مکلف نباشد. این که قاعده فراغ نداره، چون قاعده فراغ شک فی ما قد مضا موضوعش هست، یعنی شک در اعمال گذشته مکلف. و الا میدونی نماز خوندی به این سمت معین، حالا شک داری، قبل از نماز هم غافل بودی، نگید شک قبل العمل، اون بحث دیگری، قبل از نماز غافل بودی یا معتقد بودی که این قبله است، بعد از نماز شک کردی نکنه این سمت قبله نیست. مرحوم ناینی فرموده مبادا قاعده فراغ جاری کنی، چون شک که در عمل خودت نداری، عملت مشخص است، شک داری هل حاضر الجه قبلت و نملا، این چه کار داره به شک فی ما قد مضا من عملک، کل ما شکک تفیه من ما قد مضا من صلاتک و طهورک فمزه. یا با یک آب مشخصی وضو گرفتی، نمیدونی این با یک مایع مشخصی وضو گرفتی، بعد از وضو نمیدونی آیا این مایع آب بود یا مضاف بود، ولو قبل از وضو غافل بودی یا معتقد بودی که این مایع آب است، مبادا قاعده فراغ جاری کنی. قاعده فراغ جاش اینجا نیست، چون شک در کیفیت عمل که نداری. که مرحوم آلخویی هم فرموده این مطلب درسته، اما خود این دو بزرگوار در بحث وقت در نماز در قربه گفتن اگر شما نماز خوندی مثلا ساعت 10 دقیقه به 12 نماز خوندی، الان هم ساعت 12 که یقیناً وقته، یقیناً دیگه اذان ظهر شده، شک بکنی اذان ظهر ساعت 10 دقیقه به 12 بود که نمازت درست، یا 5 دقیقه به 12 بود که نمازت قبل از وقت، گفتن قاعده فراغ جاری میشه. شک دارم در این که نمازم در وقت بود و الانم که شک میکنم احراز کردم دخول وقت را فعلا، گفتن قاعده فراغ جاری میشه. هم آقای خویی و هم آقای ناینی، و اولین اشکال به این دو بزرگوار اینه، چه شد اون مبنا؟ شما که میگفتید باید شک در کیفیت عمل باشه، من که شک در کیفیت عمل خودم ندارم، شک دارم که آیا ساعت 10 دقیقه به 12 اذان واقعی ظهر بود یا 5 دقیقه به 12. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
منطقیش رو رعایت نکردید، اول این بحث رو مطرح میکردید که شک مقبول ان در حال عمل این اصلا مشمول قاعده فراغ هست یعنی، اینو اول محرم میکردید به این نتیجه میرسیدید بعد اشکال میکردید، شما این رو مفروغ ان گرفتید بس نکردید این رو که شک در این که شکی حادثه
خدا این
خونه ما اول این بحث میکردید خیلی مسلم نیست
شما که قبل از وضوع بعد از نماز
حاجا اون استصحاب دارید، استصحاب حدث دارید،
این قاعده فراغ که مقدمه
باشه، استصحاب عدس داریم بعدش هم اونجا فرق میکنه، خب اونجا شاید موردش اینجوری باشه، شاید اجماع داشته باشیم، ولی این که همه جا ما همچین شکی رو
شکی در وضو کردی حافظ این نماز خونی بعد از نماز هم با شک دو کسی گفته
خالی بعد اینم چی گفتم با قاعده باشه شاید موردی رو میگن نه داره
روایت مزاد
نمیشه حاجا بعد از صلات در فرقه شکی به بعد که قبل که نگفتن دقیقاً مورد شاید موردی رو میگن که یک آن قبل از نماز التفات پیدا میکرد، التفات کرده با حالت شک وارد شده به نماز، شاید این رو میگن. خب کدوم الان فقها همه تصریح کردن که حالتی رو که یک آن قبل از نماز قفلت بهش داد، بعد از نماز بعد دوباره شک کرد، این رو که به این صورت نگفتن که
نه
این مورد رو شک داشته در یک آن قبل از نماز هم غافل شده. کجا من تو فقها همین رو آوردن؟ باشه پس شکر تو کیه؟ صرف میکنه عرب من شکر تو کیه؟
اینجا اسلام تقدیری گفتن میگفتن اگر استثاب اگر شک فعلی بود که قاعده فراغ نداشت در ثمره استثاب در شک در همین رو گفتن دیگه. گفتن اگر شک قبل از نماز فعلی بود من تا تعلیم که میکنم میگن لنه و سلا فل حدث الاستثابی همینی که میشون میگه
اونه
این میگن از آثار استثاب تقدیری گرفت. نه نه چون اگر شک فعلی بود مسلم استثاب داره و آیون دوان و سال خیلی ما گفتن نه ما برسه قاعده فراغ موضوع نداره اینجا چون قاعده فراغ شک بعد الان فراغه
برای آجا میگن سلافی حدث استثابی بعد قاعده فراغ مقدم نیست بعد قاعده فراغ مقدم نیست
آجا
نه
دیگران هم قبول دارم با همین بیان
آجا حد سلافی حدث استثابی آجا
نه آجا این نوایت انگوشن
اولا منطقی این بود اول اینه بعد میکنیم درگیه
این که شک باید حادثه بعد از عمل باشه یکی اصل مسلم است موضوع نه اذا خرجت من شیء و دخل کسی غیری فشکک
باشه شک رو بیشتر میکنه این نمشک اضافه
این نمشک اضافه این نمشک اضافه این نمشک اضافه این نمشک اضافه این نمشک اضافه این
نمشک اضافه
اگر قید اگر میگو بعدن فرخته تازه بعدن فرختش هم شاید ظرف بود قید نبود
حاجا اینی که میگی سلافی حدث استثابی من اینه میگی قاعده فراغ مقدمه پس چجوری میگم به خاطر سلافی حدث استثابی مشکل داره قاعده فراغ رو اونجا جاری نمی کنن
در اون چیه قبل از نماز شک در
آره. بعد نماز خون قافل شده آره میگی تعلیل آوردم این که سلافی حدث استثابیه خب یعنی قاعده فراغ رو جاری نکرده
چجوری یقین داره که نماز با حدث استثابی
خب نه چرا میگن فراغ مقدم بر استثابی
نه فراغ
میگه یقین موضوع فراغ شکه یقین داره با حدث
بابا استثاب رو
آن خوی اشکال کرده گفتی خب سلا فل حدث استثابی یه سلا فل حدث نیاره یعنی قاعده فراغ بر استثابی
پس ها دادی دی که واضحی
نه بعد من حالا که گفته گفته که این مشکل اینجا اینه که اصلا شک حادث بعد العمل نیست
آقای خوی گفته آقای خوب بعد آقای آخون خیلی چیزی
حاجا این روایت حاجا این روایت انگشت روایت انگشت چرا
اجماع است
حاجا این روایت انگشت چرا تخصیص لاتوات نباشه این روایت انگشت تخصیص لاتوات باشه کی گفت
تخصیص فقط
اصلا موضوعش هم نه تخصیص لاتواته شما اینو مسلم گرفتین که داره قاعده فراغو داره بیان میکنه اصلا هیچ مسلمی نیست تو روایت کجا فرض شده قاعده فراغ شما دارین تطبیقش میکنین با قاعده فراغ میگه آقا من نمیگم اعاده کن یعنی چی؟ یعنی تخصیص لاتوات لاتوات الا در خمس در این امامه حضرت دارن تخصیص میدنن این که قاعده فراغ و اینا این ما حملش میکنم روایت رو بریم ولی ظاهر در این نیست نه هیچ اصلا لبای هیچ عبای از تخصیص هم
دارن
حالا دیگه این طرف از نماز بودیه حضرت که من نمیگم نماز اعاده کن تموم شد این از تحورش استثنانی شد من باید بگم این اصلا تو ذهنش این بوده آجا اصلا اتفاقا تو ذهنش این بوده
باید نمازها رو جدا میخوندن
راوی
رو جدا
میخوندن این اشکال آجا اصلا شاید تو ذهن راوی همین بوده که چون لا تو آد داری آجا به خاطر همینه که طرف سوال کرده چون رکن طهور سوال کرده
نه اونجوری نگیر بگید فقط نسبت به عادت بگید نسبت به بعدیام دیگه جاریه دیگه مخاطبیه مخاطب
جاری
بعد برا
نه
الان بجای
که تخصیص لاتوات آجا
آجا قاعده آجا اینی که شما
میگید تخصیص لاتوات
حاجا شما میگید قاعده فراغو داره میگه
اصلا نمیگه
نه 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 اصلا میگه یه سوال دیگه اگه میگه قاعده فراغ میگه مردم که موقع نمیدونستن قاعده فراغ باز نسبت به بعدی یه اختلاق مقامی داشت چرا نبود حاجا یه اشکال دیگه
من روشنی حاجا قاعده فراغ جاری شده
حاجا اطلاق مقامی که میگی